أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمون در رابطه با خطبه 114 نهج البلاغه رسید به اینجا که حضرت می فرمان فسبحان الله ما اقر سرورها، یا تو بعضی از متون ما اعز سرورها و از معه و از معریها و از ها فیعها لا جا یرد و بلا مازن یرتد. بعد از اون که چهره های چهارگانه دنیا رو مطرح فرمودن، حضرت از وجه دیگه حالا چشم ما را به موضوع میندازن. فرمان که باز هنوز منظرشون نگاه به دنیاست و اینکه چطوری باید نگاه کنیم که گول نخوریم. فرمان سبحان الله ما اقر سرورها، سبحان الله چقدر شادیهاش فریبنده است. اکثر متون همینو، یعنی همه اقر از غرور و فریب اومده. نهج البلاغه صبحی صالح اینا اعزه آورده است، اونم درسته. اینجا یعنی سختی، خشن، تلخ. ولی حالا متنی که دست شما چون از نهج البلاغه صبحی صالح است اعزه است، ولی بیشتر متون اقره است. وقت ترجمه ایم که ما زیدش خدمتتون آوردیم بیشتر از نهج البلاغه آقای شهیدی است، ایشون هم همون اقره است که دیدین تو ترجمه هم همون از فریب و غرور میاد. اضطراب نباشه تو بحث این چرا اینجور شده. ولی برگردید حالا فضای بحث دستمون بیا. فرمود سبحان الله، سبحان الله خود از خود لغت معلومه است یعنی چه عجیب و بزرگ است، چقدر مسئله پر هیبت است، چه عجیب است که یه همچه شکلی پیدا کرده آدم، که شادیهاش سراسر فریب است، سیرابیهاش سراسر آتش است، ازها سایه هاش سراسر گرم است. یه همچی حالتی. بعد می فرماد حالا دیگه چه خصوصیاتی داره؟ لا جا یرد و لا مازن یرتد. اون چیزی از این که از این دنیا بره، اون چیزی که از این دنیا جا میاد میره، و اون چیزی هم که رفته بر نمیگرده. اول تو ذهن عزیزان باشد امیرالمومنین دارن نگاه میکنن و فرمان اینجور نگاه کنید. خب اینه دیگه، چند فراز سال آروم آروم بریم جلو. اگه عنایت بفرمای حضرت تعجبشون از اینه که یه همچی چیز عجیبی در صحنه است که اگه آدم غفلت کنه نمیفهمه که چطوری ببینه. میفرماد این دنیا رو اینجوری ببینیم که شادیهاش فریبه، درسته که خبر از یه شادی ابدی میده، اما خودش نیست اون. اگه دنیا مقصد شد، شادی های دنیایی مقصد میشه و یه فریبه. گل و گلستان دنیا که فریب نیست، یک اشاره است، یه آیت است. یعنی اگر میخوای که با خدا به سر ببری، این به تو خبر میده که اسم لطیف اینجا جلوه‌ای کرده است، اینقدر مستی میاره برا. اگر خودش باشه چی میشه؟ باده خاک‌آلوده خون مجنون کنه. صاف اگر باشد نداند چون کنه. یعنی جنبه باده بودن و مستی آوری دنیا رو که این دنیا به ما متذکر میشه که میتونه شما رو منتقل کنه. بعدم میفرماد که ببین این رو آیت ببینی هیچ ضرر برات نداره، چون مقصدت نمیشه. هیچ وقت شما تو آینه که نگاه میکنی، اون تصویر تو آینه را قربونش نمیری، با حفظ این که میدانید آیت نشانه یک واقعیت است، خودش واقعیت نیست. حضرت میفرمان که مشکل اینجاست که یه مرتبه ما دنیا رو مقصد بگیم. خب حالا شادیهاش دروغ فریب است، بازی میده به آدم، هیچ میکنه آدم را. فریب چون گفت فریب خوردم یعنی چه؟ یعنی چی گیرم نایمم، دنبال چیزی رفتم نتیجه نداشت، فریب خوردم. یه اگه تو میخوای از دنیا شادی بگیری، فریب میخوری، جنسش فریبه. در یه روایت قدسی داریم که من تعجب میکنم از این مردم، چیزی را که من اصلا در این دنیا خلق نکردم و اینا میخوان تو این دنیا پیدا کنم. بعدی فرمان راحتی و آرامش رو ما در دنیا خلق نکردیم. عنایت داریم منظور چیه؟ یعنی از دنیا راحتی و آرامش بخواید ما خلق نکردیم. در دنیا کسی آرامش بخواد که چرا با خدا زندگی میکنه؟ منظور این سه تا زاویه رو که حضرت میندازن جلوی ما، ما باید حواسمون باشه نیست همچی چیزی که سرور دنیا حقیقی باشه، یه فریب بزرگ است. خب حالا بل شاید برگردیم. و از ریه ها یعنی اون سیرابی که شما از این دنیا میخوای تشنگیه. یعنی چقدر این سیرابیش تشنگی؟ شما خود این تجربه کردی که اگر به قصد دنیا، دنیا را جلو برید به طرفش، هر چه برید بیشتر میخواد. این چیز روشنیه، رمز قضیه روشن بشه. چرا؟ برای این که این اصلا سیرابی نداره، سیرابیش یه نوع تشنگیه. شما انشاءالله بعدنا روش وقت میگذارید که این مثلا قاعده بشه برا ما. وقتی قاعده شد، از اول اصلا نوع برخوردمون باش درست میشه. یعنی آنی که میگه من میخوام تو را سیرابت کنم، میخوای دلت حال بیاد، باید این مزایقه رو ورداری سرامیکش کنی. آن آدم میفهمه این میخوام من تشنه تر کنه. چون ببینیم اون روزی که خاک بود و به خاک راضی بودیم، هیچ تشنگی هم نداشتیم. گفتیم خب حالا خاک خاکه، ما هم میخوایم خاکی نباشیم. و داشتیم هی رابطه مونو با خاک قطع کردیم. کسی که خاکی شد که خاکیه دیگه، چیزی از خودش نداره، هیچ از هیچ. خواست که از خاک بیاد بالاتر، خب مزایکش کرد. مزایکش که کرد تشنگی شروع شد، بعد سرامیکش کرد. بعد به قول یکی از دانشمندای خوب میفرماد اگر که این تمدن برای ما آرامش آورد، چرا هر روز هرچی میسازه بعد وعده برای بهتر ساختنش میده؟ بلرف خوبیه، یعنی که یعنی خودش قبول داره. پس این اون نیست که من میخواستم به تو بدم، وعده به بهتر بهتر. و بعد چی میشه؟ هیچنا کجا آباد میشه؟ قفلت هم شده اسم وقت منم. نمیخوام اینجوری در محضر عزیزان از بین بره وقت دوتای ما، اما بالاخره روش فکر کنید. اسم چیزهایی که عمر را تلف میکنه به اسم ترقی و پیشرفت گذاشتن یه دروغ بزرگی بود که به بشر گفتن. بله حالا معلوم است با این لباس من دیگه نمیتونم رو خاک بشینم، ولی خب چرا لباسی به تن کردم که با خاک اینقدر قهر باشم؟ یه کرباس لباس با رنگ عادی میپوشیدیم، بعد هم خوب رو خاک میشستیم، هیچ هم سبک نمیشد، نهج البلاغه هم میخوند مرحوم حاجی میرزا آقا شیرازی رحمت الله علیه، وسط باغچه مدرسه سر شرطن رو خاک ها طلبان دورشون نهج البلاغه. آقای مطهری میفرمان که بعضی ها تو زندگیشون با یکی از اولیاء خدا روبرو میشن و زندگیشون عوض میشه. بعد میفرمان من تا با حاج مزری آقا شیرازی روبرو نشده بودم نمیفهمیدم اولیاء خدا یعنی چه. گریه میکنن توی یکی از صحبتشون، زار زار گریه میکنن و میگن که ما با حاجی زلی آقا شیرازی هم اولیاء خدا بودن را فهمیدیم، هم نهج البلاغه را فهمیدیم. حالا مثال من نیست این، حالا خدا انشاءالله توفیقتون بده تشریف بریم قبرستان شیخان قم، از این در بسیار دری که روبروی چهار مردونه اگه وارد شدیم، دست چپ اون گوشه قبر حاجی زلی آقا شیراز است. ایشون از داستان شبی که ایشون دعوت آقای مطهری پذیرفتند و نصف شب بلند شدند و اونجا میفهمند، ما اونجا میفهمیم. حالا فهمیدیم شب اولیای خدا یعنی چه؟ شب حاجی زلی آقا شیرازی برای ما معنی کرد. یعنی از جد میگم که حاجی زلی آقا شیرازی آدم غیر مترقی هم نبودن که حالا ما بگم چون وسط خاکای مدرسه سرد میشستن این حرفا رو میزدن، رو سنگا و سرامیکا نبودن. اینا یه دروغایی است که بالاخره به ما گفتند و ما هم طوری نیست. نمیخوام بگم حالا میتونیم ازش قهر کنیم، ولی قفلت نکنیم که این جمله رو ببینیم که سیرابیش تشنیج. شما هر چه به طرف دنیا برید چه سیراب بشید، به قصد سیرابی از قبل از اول بدونید تشنگی دونه ساخته میشه. اگه دیدین کاخ ها ساخته شد، این کاخ ها یه قصه بیشتر نداره دیگه، به کمترین دنیا قانع نشد، خواست سیرابتر بشه. خب از اینجا شروع شد. کمترین دنیا رو که ما چاره ای نداریم که ازش باید استفاده کنیم، این حدش هم حدی نیست که ما از اول هم بهش میگیم نه، ما در حد نیازمون از تو میخواییم استفاده کنیم، نه برای سیرابیمون. سیرابی با خدا فقط محقق میشه. شما در روایت داریم با روزه تشنگی نفستون که در قیامت ظاهر میشه و سیراب میکنیم. تشنگی مال نفسه. روز قیامت که این بدن میریزه و روح با جسم قیامت میاد به صحنه، قلب تشنیست، اون قلب با یاد خدا فقط میشه سیراب کرد. و چون روزه شبیه ترین حالت به خداست، قرب میاره، بنابراین خدا نزدیک میشه به قلب، آدم سیراب میشه به خدا، که تو بحث روزه بحث شده. اینا باید ما نگاه کنیم یادمون نره، یا خودمون باید هوشیار باشیم به خودمون بفهمونیم زیادی دنیا سیرابی نمیاره، تشنگی میاره. بر همین هم شما دیدین اون که به کم دنیا قانع شد و نخواست با دنیا سیراب بشه، کاخی نساخت که کاخ دوم بسازه. تو شرح حال این پادشاه گاهی بخواست هم تعجب میکنه، مثلا نوشته بود 700 جفت کفش خانم رئیس جمهور فیلیپین، اون رئیس جمهورش بسیار از رفتش، 700 جفت کفش داشته. سلام، خب این یعنی چی؟ یعنی این که یه چیزی رو میخواد برای سیرابیش که ممکن نمیشه. شما شروع اینکه چطور شد که کفش دوم خرید را پیدا کنید و کفش 702 را میتونید پیدا کنید. فقط همینا من میخوام تاکید کنم، یعنی بیدار شیم، چشممون رو بیدار کنیم. دومیش برای چی؟ دومیش به اینا یادمون میخوام نره با اینکه ابن عباس میگه به حضرت گفتن کفش چقدر وصله میزنی؟ ببینید این دومیش برای چی؟ درست مقابلش فرهنگ یه بار مصرف دیگه. فرهنگ یه بار مصرف یعنی نمیتونه که با هیچی سیراب بشه، همینطور کسرت میخواد. حتما اینا بلد یادتونم میارم، خوبه که یادتون دیرم. احمد آقا رحمت الله علیه فرمودن که عینک امام که شکست، رفتیم به این عینک سازه نزدیک جماران، گفتیم اینا تعمیرش کن. چون فهمید آدم هم که علیه السلامی هم نبود یاد ارادت به امام اینا داشته باشه. بعد فرده که رفتیم گفت آقا من یه معامله حاضرم با شما بکنم، این عینک رو بگیرم، این اینگه اینه که نوع تمیز بدم به شما، هیچی هم نمیخوام، تا یادگاری از امام. چون میگن ما اومدیم به امام گفتیم، گفتن نه بگو عینک رو درست کن بده. دومی که شد یه چیزی اضافه میاد وسط که یقیم از این بیشتر چیز گیرم میاد، همین مصیبت شروع میشه. ما نمیتونیم خیلی تو این قضیه خودمون رو کنترل کنیم، اما اون طرفش هم که همینطور رها کنیم، خدا میدونه چه بلای سر ما میاد. ببینین اگه گفتیم خب حالا اینه که پس حتما نوبه بهتره، امام رحمت الله علیه خب میفهمه ما اینه که میخوان که باش ببینی نوبه بهتره از کجاشه؟ نوبه بهتره از شروع سیرابی به وسیله عینکه دومه. خب بعدم که نمیشه، اگه این قاعده شروع شد سومی شروع میشه. اینکه شما میبینین گذشتگان اینقدر راحت یه پیر اصلا این معنی نمیداد، یه پیرانه میپوشیدن تا دیگه نشه بپوشید. دومیش یعنی چه؟ بله ما تو روایت داریم چند پیراهن داشته باشید که تمیز باشه به جاست، اما با اون فرهنگ بپال این فرهنگ اون فرهنگ نیست. دو تا و سه تاش معنی میداد خب این کثیف شده، خب اینا بشورن دیگه، من باید یکی بپوشم. اما این چه چند پیرهن داشته باشم که از این سیراب نشدم از اون سیراب بشم، این اصلا معنی نمیدادم. اما حالا درست عکسشه، حالا وقتی دنیا اومد وسط دیگه سیرابی با دنیا میاد وسط، وقتی بعدم که شما میبینید که دنیا سیراب نمیکنه آدم، نتیجهش میشه تشنگی بیشتر میشه. یعنی دیروز که با دو تا پیراهن طرف راحت میشد، واقعا حالا با صد تاش راحت نمیشه. نمیفهمید یعنی چی. وقت ان شاء الله به لطف الهی اگه تونستیم این مسئله رو حل کنیم که ما از پیراهن سیرابی نمیخوام، میره نگاه رو میگه به پیراهن عوض شد، اون یعنی ازش استفاده میکنیم، چند تا هم داشته باشیم از چند تاش استفاده میکنیم، خب برای اینکه پیراهن میخوان. اما دیگه نمیپوشیم که دیرمون حال بیاد، قلبمون سیراب بشه. اگه این رست میبینید رابطتون با پیراهنتون یه رابطه دیگه میشه، این این رابطه وقت با خونتون میشه، این این رابطه با زندگی های دیگه میشه، با ابعاد دیگه این زندگی میشه. اون دیگه زندگی میشه وسیله این که من بتونم درش زندگی کنم، بقام را با خدا حل کنم. جا دارید برای بس و از ها سیعه سر یعنی سایه دیگه. بفرماد چقدر سایه دنیا گرم است، یعنی درست عکسش نتیجه. اگه ما بخوایم از طریق دنیا آرامش پیدا کنیم، بفرماد درست عکسش نتیجه میگیره. سیعش از هاست، یعنی زیبا تر سخن گفتن. خدا میدونه چقدر آدم ها جلو میبره. بفرماد تو این سه تا نکته را تو زندگی حل کن. اگه فکر کنی این ماشین رو عوض کنی، زیر سایه یک ماشین بهتر دنیایی آرامش پیدا بیشتر پیدا میکنی، نه گرمای بیشتر، خستگی بیشتر، فشار بیشتر پیدا میکنی. اون جداست. معلوم است که هر کسی در دنیا یک اهداف بزرگ اگه داشته باشه، ابزار مناسب اون اهدافش را دنیا در اختیارش گذاشت. شما هدف دنیا نیست که بندگی کنی، بدنتون آب میخواد، دنیا آب مورد نیاز بدن شما را در اختیار شما گذاشته، حالا چه به طور طبیعی چه به طور تلاش. بالاخره حوائج مؤمنین رو به طور طبیعی مؤمنین برآورده میکنه. من میشم نجار، شما میشین آهنگر، اون میشه نانوا و زندگی ها میچرخه. اینا اصلا مورد دفع نیست، اینا اصلا بحثش نیست. حضرت که اینا رو نمیگن، چون مگه خودشون همین کار رو نمیکردن؟ مگه خودشون نمیرفتن نعل اسبشونه بدن یکی بسازه، افسار اسبشونه یکی بسازه، خانشونه به کمک یکی میساختن؟ نداشتیم که مثلا امیرالمومنین از خانشونه خودشون ساختن که. نه، اینا معنی نمیده که ما اینجوری حرف بزنیم. بعضهم علا بعض سخر لکم، ما هم دیگه را برای هم دیگه، خداوند ما را برای هم دیگه تسخیر کرده. نیازای من پیش شماست، نیازای شما پیش من، این منظور نیست. این یه چیز دیگه، این میگه که شما از دنیا آرامش بخواد، راحتی بخواد، میگه گرفتارش میشه. شما انتظار این که این خونه را عوض کنید با از تغییر خونه آرامش و سایه گیر بیاری، نه، زحمتتون زیاد میشه. اما این که آدم بالاخره یه هدف بزرگی داره به نام بندگی، زیر سایه خدا زندگی کردن، یه خانه ای بخواد، دیگه این خانه در حدی که اهدافش عملی کنه انتخابش میکنه، دیگه دومیش نمیاد. نه، ناخون بزنین تو روح خودتون، نه باید درست بشه. یعنی باید از اول تکلیفتون رو با همه دنیا یک کاسته کنید که از کجا به بعدش دنیاست و رو نه تنها راحتی برام نمیاره، زحمت میاره. خیلی هم دیدیم، هم خودتون برای خودتون گاهی پیش اومده. آدم میگه خوبه که این ابزار رو، این وسیله زندگی رو عوض کنم، بهترش کنم. تا اینجا هم طوریست. اما گاهی ند نه، دنیایی میخواد درش کنه به قصد اینکه به دنیا نزدیک شونه زحمتش زیاد شه، به قصد اینکه از دنیا راحتی بخواد، دنیایی با این قضیه برخورد میکنه، زحمتش زیاد شه. کسی بعدش که مثلا سفر بره، سیرو فلعت، خیلی خوب، ولی تو قرآن میگه سیرو فلعت فینظرو کیف کان عاقبت المکذبین. ببین ببینید نهایت آدمایی که دیانت را زیر پا گذاشتن چی شد. بعد میفرماید پیغمبر کفار و منافقین تقلب فی الارض دارن. تقلب یعنی تغییر مکان، مووینگ به اصطلاح امروزی. بعد میفرماید پیغمبر اینا گولت نزنید، سوره آل عمران ظاهر، میگه این تقلب فلعت نه تنها آرامش نمیاره، زحمت در زحمت، چون دنیاست. مثلا طرف عید نوروز میگه خوبه بریم شیراز راحت باشیم، نه اینکه بریم تخت جمشید ببینیم و بگویم ای افسق الفسقا، ای احمق ترین آدمای دنیا، این چه کاری بود کردی؟ خب اونه. اما مثلا بریم نه بریم کیف کنیم، بیان بگویم آقا عید نوروز کیف کردیم، میره شیراز میره نشون، میره مثلا بوشهر میره نشون، تو را هم غور میزنن، بعد هم که میان دعواش میشه، هیچ چیم گیرشونه. یعنی از سایه به عذاب رفتن، نه از عذاب به سایه. میگه که اینجوری نیست، از سایه نداره دنیا، سایهش عذابه. جا جا ببخشید، لا جا این یرد و ولا مازن یرتد. خیلی قویه. می فرماد لا جا یرد، یعنی اون چیزی که رفت بر نمی گرده، و اون چیزی که لا جا نمیاد، اون چیزی که رفت یرد، ولا مازن اون چیزی که گذشت بر نمی گرده. یعنی چه؟ یعنی شما ببینید تو کجا قرار داری؟ اون که رفت نمیاد، و اون که اومد بر نمیگرده، میاد حتما. اونی هم که رفت بر نمیگرده، پس اونی که اومد نمیشه نیاد، بگم برو فردا نیاد، و امروز هم نمیشه بگم حالا که رفت نرو. یعنی چه؟ یعنی شما حالا کجا گیر کرده؟ یه چیزی میاد که نمیتونیم بگو نیا، یه چیزی میره نمیتونیم بگو نرو. دائم اون که باید بیاد میاد، نمیشه برگرده. برگرده اینجا به معنای این که نیاد، و اونی که رفت باز نمیشه برگرده به معنای این که نره. و یعنی چه؟ یعنی شما در کجا قرار دارید؟ در یه شرایطی که نه میتونید اون آینده را پس بزنید، نه گذشته را برگردید. خب اینجا چه آدم چه احساس بهش دست میده؟ اگه همین حالت را درست آدم بتونه درک کنه، میفهمه دنیا یعنی چی. دنیا یعنی همین، همین دنیا یعنی همین که یه چیزی میاد و شما نقشی در آمدنش ندارید. به اعتبار دنیا دارم عرض میکنم، یعنی شاه نمیتونه نه یه کاری کنه که پیریش نیاد، و نمیتونه یه کاری کنه جوانیش نیاد. منظور شاه را با امام رحمت الله علیه که اصلا بالاتر از این حرف هاست. یعنی امام که تو دنیا نیست که، نه باید روشن بشه. میفرماد وَعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. ببینید حیات دنیا نه یعنی زندگی تو دنیا، وَالْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاتِ دنیا. حیات دنیا غیر زندگی تو دنیا. امام رحمت الله علیه بنیان گذار انقلاب تو دنیا زندگی کرد، اما زندگی دنیایی نکرد. حیات و دنیا نبود شخصیتش. قرآن میفرماد حیات دنیا بازیه، حیات لعبون و لهبون و زینتون و تفاخرون بینکون، میفرماد بازیه. یعنی که یعنی شما تو دنیا مقصدتون بشه. حالا این دنیا چیه؟ شاه رو ببینیم. شاه یه چیزی میخواد نیاد، هیچ وقت میخواد پیر نشه، نمیتونه. یه چیزی هم میخوان نره، قدرتش نره، جوونیش نره، نمیشه. حالا این کجاست؟ این کجاست؟ این کجا؟ این توی یه جایی که یه چیزی که میخواد نیاد به طرفش دائم داره میاد، یه چیزی هم که میخواد نره در دستش دائم داره دستش. این کجاست؟ این در هیچستانه. من تیتر این فراز را نوشتم چه هیچستان دردناکی، چه هیچستان دردناک. فرماد شما خودتون کجا قرار داری؟ اگه اومدی تو دنیا در یه هیچستان، بله اون چه مهم باید آدم زندگی کنه تو این هیچستان و هیچستان و هیچستان ببینه و بعد در این هیچستان نظرش به یه جای بالاتری باشه. اون که طوری نیست، نه تنها طور نیست، بعدم میرد که این بهترین هدیه خداست به بشر. یعنی واقعا بعدم جمعین حضرت امیرالمومنین هیچ گله ندارن که تو همچی دنیای زندگی میکنن. یعنی کجا داریم حضرت گله دارن از این که دنیا تو میخوایی بیافه برای ما بگیریم، ما دیده باره تو نمیریم قروی قیلی. یعنی هیچ وقت نگفتن چرا خدا این دنیا را آفرید. به خودشون گله میکنن که یه وقت گول این دنیا رو نخورن. خب وجود مقدس ایشون که مثلا رئیس حاکمه بر این دنیا. من اون چیزی که تاکید دارم خیلی عمیقه این مسئله. یعنی اگه کسی تو دنیا اومد همواره در هیچستان، به خصوص این آخریش دیگه خیلی هیچستان. یعنی چطوری هیچستانه؟ یعنی طوری که همواره چیزی که میخواد نیاد، یعنی میخواد در بقا باشه، بقای اون چه داره نه میره در دست، نیمدن اون چیزی که این میخواد نیاد بازم میشه میاد. این در یه تزلزل است، در یه عدم بقاست. خب اصلا عدم میگه و همین نمیگن از در خودشون یه جا دیگه در اون شعر میگن ما فاتم ازا و ما سیعتیه فعین. اون که رفت که رفت، باید میرفت. ما فاته مزا، اون که مرد فاته کش رفت و ما سید، اونم که نیومده. آدم که بیاد نمیتونی تو جلوشو بگیر. تو کجایی؟ حضرت اونجا میخوان یه کمک به ما بکنه. اگه تونستیم خودتون را تو این بین دو عدم قوم فقطن من فرصته بینن عدمن بین دو عدم نگهداری، این نجاته. اون که رفت که رفت، پس اصلا وقت به صرف رفته نکن. اونی هم که نیومدن که نیست، پس دوتا نیست، یه هست. هستش چیه؟ هست آزاد از این دنیا. حضرت کمکتون میکنه میان در عالم بقا به لطف الهی. این کشنده میگم در حضور قلب میریم. حضور قلب یعنی همین. انسان اگه تونست خودش را از گذشته و آینده آزاد کنه، این میشه در حضور قلب. مثلا هم میگن در حالت بقا کارم میبره. بالاخره راش اینه، شما تو برزخ نمیدونید چقدر تلاش میکنید، چقدر فشار قبر دارید تا به این حالت برسید. شیعه را دارم عرض میکنم، شیعه چقدر فشار بهش میاد. 500 سال، 600 سال، 700 سال، 700,000 سال تو قبر فشار قبر داره تا به بقا برسه. شیعه به بقا میرسه انشاءالله در برزخ. اما اصلا فشار قبر یعنی هم انشاءالله تمرین کنیم ببینید همین دنیا میتونیم فشار قبر دونه کم کنیم. فشار قبر یعنی شما میخوای خودت از گذشته بکشی بیرون، فشار بزنی. فشار قبر فشار حالات و حیات اخلاق و اعمال و اخلاق و اعمال و عقاید است. اینا باید از بین بره به یه بقا آدم برسه. شما نمیخواین به حضور واسه نماز بخونین، در حضور ببینیم چه کشیده شدیم به کجا، به گذشته. حالا باید بکشید خودتون. این کشیدن میشه فشار. فشار میاد قبل، فشار میاره به آدم تا آدم زلال بشه. به فرمان که الهاکم و تکاسف حتی زورتم چند تا قبر مقابر. بازی کردید با بازیدون داد کسرت ها، نتیجه شد قبر پشت قبر. زورتم و مقابر قبر اصلا جنس قبر یعنی فشار. میگن تو قبری یعنی تو فشاری دیگه. میگه چرا؟ میگه تو قبرها باید طی کنی تا نجات پیدا کنی. الها کموت الها، الها بازی خورده. یه بازی دون داد از کسرت ها، هی کس این 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 این. خب باعث انشاءالله میرسیم تو همین خطبه به لطفه الهی.
ما بنا داریم تو این دنیا برسیم به مقام نگاه وحدانی، وجه وحدانی عالم رو ببینیم. خب میگه وقتی که بازی خوردی با کثرت ها الهاکم و تکاسر چی میشی؟ حتی تا این که بنا نبود با مقابر رو برو بشی، بنا نبود با الله رو برو بشی. ملاقات ما باید الله باشه، انا لله و انا الیه راجعون. یا با کی رو برو شدی؟ با مقابر، قبر اول. از اینجا وجود مقدس پیامبر دارن چه روایت هایی فرمان، اگه کسی از قبر اول راحت شد، قبرای بعدی براش راحت تر. این روایت یه معرف چی میگن؟ یه دایره المعارف مطلب است. بعد می فرمان، اما اگه کسی از قبر اول راحت نشد، قبرای بعدی براش راحت تر است. حالا این چه بقدر حرف پشتش خالیده است. یعنی اگه کسی حداقل انتقاد به عالم غیب نتونست تو قبر اول پیدا کنه، دیگه این در آتش. این که میگم شیعه نجات پیدا میکنه به روایت داریم، هر سا میشه خودمونم درک کنم. شیعه هنرش تشخیص امام هست. امام یعنی مقام غیب مجسم عالم انسانی. شیعه یه اعتقاد عجیبی داره. شیعه میفهمه که یه کسایی هستن توی این عالم مجسمه غیب هست و ارادت به اینا پیدا میکنه. این آدم درست فشار بهش میاد، زلتم المقابر داره. امام صادق میفرمان والله اتخلف علیکم فی البرزخ، من برای شما از قبر و برزخ میترسم. و شیعیان میفرمان، اما بازم ببینید، میفرمان اگه تونستی از اولی راحت شی، یعنی از کثرت نظر کنی به اولین جنبه وحدت، خب انشاءالله هی این سیر ادامه پیدا میکنه، صراط ربوبی دون نتیجهش لقاء الهی میشه. سیر تا لقاء الهی میشه. اما اگه خدایی نکرد یک کسی تمام فکر و ذکرش فقط کسرته، چه چیزا اصیل میدونه؟ همین که این ماشین رو بشه، اون ماشین رو بخره، این خونه رو رها کنه، اون خونه رو بخره، این لباس ها، این فقط کسرته. این جز قبل بیرون نمیاد، این از قبل بیرون نمیاد. بدتر در بدتر میشه. فی سجین، سجین یعنی سجین یعنی که یعنی زندانی به زندانی تا زندان ترین زندان. کتاب اهل کفر چیه؟ فجار، سجین، نه سجن، سجین یعنی خیلی زندان. چرا؟ برای اینکه هی هرچی جلو برد اون جنبه کثرتش که هیچ جنبه وحدت نداره هی غلبه بهش میکنه، غلبه میکنه. یه چیزی میشه، من نمیدونم، خودتون عنایت بفرمایید. تو همین دنیا که آدم میتونه اینا رو بفهمه که چطوری هی اگه کثرت و بابش و کرد روز به روز در تنگنای بیشتر قرار میگه، اون جنبه وحدانی معنوی این عالم رو نمیتونه باش رو برو بشه. حضرت میفرمان که شما متوجه باشید چه سبحان الله چقدر زیباست برنامه خدا، مدیریت خدا، که اینجوری دنیا رو برای ما گذاشته است. بعدم میگه آقا سوار این دنیا بشی که چی؟ نه شادی شادی است جز فریب نیست، نه سیراغی سیراغی است. نگون تکرار میکنی، نه، شما یه اون باید تمرین هم نکنی. من به رفقا بارها عرض کردم، بازم عرض خواهم کرد، ببینید گاهی شما میگون خدا چطوری ما به خدا ایمان بیاریم؟ شما هیچ وقت نمیتونید به خدا ایمان. خدا خودش میاد بارهاش خودش رو به شما معرفی میکنه. وقتی معرفی میکنه خود نگاهش کنه، از شما نمیشه شروع بشه، شما فقط میتونید رفع حجاب بکنید. این مثال میخوام برای جای دیگه استفاده کنم. ببینید شما یکی که من میخوام خدا رو بشناسم، من تو کاری هستی، من همچه خبری هم نیست که، فقط یه چی میگن یه آماس بیشتره، آماس، یعنی آماس که نبود فربهی مانند آماس، بعد یا چاق میشن بعد یا آماس میکنن، یا آماس هست. اما یه وقت اسم میگون خدایا چون میدونم تو همه کار این، اللهم عرفنی نفسک، خود خودت خودت رو من بشناس. بعد که میشناسونه، چون یافتم از جانان بشناختم از جانان، یعنی حالا که خدا خودش شناسون شما میگیرد. ببین پس حالا چند بار خدا تو زندگی شما خودش رو به شما میشناسونه؟ حتی حتما هزارها بار که با یه بار و دوبار آدم یادش میره. بارها ما را متذکر میکنه که منم بازم یادمون میره، طور نیست یادمون بره، اون دوباره میشناسونه، دوباره میاد به صحنه، دوباره یادمون. ولی قرار خدای نیست اینقدر من خودم را به تو میشناسونم تا اگه خواستی به من ایمان بیاری من زمینه را فراهم میکنم. این اون طرف، یعنی کسرت تجلی حضرت حق لازمه ربوبیت پروردگار است. وقتی این طرفش هم همینطوره، دنیا بارها خودش به عنوان یک بیوفای دروغگوی بی هیچ بی همه چی به ما میشناسون، طور نیست. این وقت ما وقتی که هی تجربه کردیم بعد یواش یواش یادمون نره. خیلی این عجیبه، من نمیدونم چطوری توانش رو دارم بگم یا نه. ببینید آیت الله حسنزاده حفظه الله سال یه بار یه جمله میگفتن خوب بود، حالا فرمودن که این دنیا در وعده دادن عجیب مرد در وفا به وعده عجیب نامرد. خب چند سال طول کشته آقا به اینجا رسیدن؟ حتما 40 سال، حتما 50 سال، هیچ طوری نیست. یعنی نگون ما انحال رفتیم بیرون، نه اینم منظورم، یعنی این نهج البلاغه نمیده که اینا رو بگیم. نهج البلاغه اومده چشم ما رو باز کنه، ما بارها ببینیم که دنیا اینجوری شادیش فریب است، سیرابیش تشنگی، سایش گرما و خستگی است، و هی میاد اون چیزی که ما نمیخواییم بیاد و هی میره اون چیزی که ما نمیخواییم. اینا ما باید ببینیم، یعنی اینا با تکرار چشممون که تازه باز شد نیم بفرمان دیدی رفتی فلان چیز خریدی به امید این که سیراب بشی تشنه تر شدی، طور نیست. قاعده را گم نکنی، یعنی بعد از 30 سال 40 سال جنبندی دونید، آنی که میاد میگوید ندیگه گوله ده نمیخورم. یعنی شما اگه برنامه نداشته باشید برای دیدن این نکاتی که حضرت میگن، فقط یه غرور میشه، یه اطلاع میشه، یه چند تصمیم نمیتونید بگیرید. خدا میدونه هنر شما اینه که بعد از 60 سال 70 سال یه تصمیم گرفته باشین که قلبه پوش کرده به دنیا با تکرارها با برنامه، و قلب رو کرده به آخرت. این آدم وقتی از اینجا رفت، در روایت این بعضی ها فشار قلب ندارن، یعنی دلش از چی میخواد بکنه و بره؟ دلش اون بره، مثلا دلش حضرت عزرائیل علیه السلام وقتی تشریف میارن، آدم میگه قربونی شما برم، من دنبال شما بودم. بعد صورت اون گله که میارن، یعنی محبت به وجود مقدس عزرائیل علیه السلام صورت یه گله، یعنی طلب شما رو به شما ارائه میده. خب برای اینکه ما طلبمون دنیا نیست، نه منظورم این فرهنگه. بعد حالا حرف داره، حالا روش کار باید بکنیم. من میخوام یکی از این فرازه دیگرم بخونم، حالا هرچی خدا خواهد. دنبالش حضرت فرمود فسبحان الله ما اقرب الحی من المیت للحاقه و ابعد المیت من الحی لانقطاعه. فرمان عجیبه، چه بزرگ از خدا، چقدر نزدیک از حیات به مرگ. ما اقرب الحیه من المیته، چرا؟ للحاقهی بهی، به خاطر اینکه ملحق میشه مرگ، حیات به مرگ. للحاقهی، به خاطر الحاقش به اون مرگ. خب خیلی نزدیکه، یعنی وقتی مرگ، وقتی حیات به مرگ ملحق میشه، خب معلومه خیلی نزدیک. و ابعد المیت، ابعد میته من الحل. و چقدر مرگ دورست از حیات، یعنی وقتی مردی دیگه نیست، عجب فقط مرده، اصلا اون حیاتی که تو دنیا داشتی نیست، اصلا نیست، کاملا دوره، لنقطعی هم برای که منقطع میشه از اون حیات، کاملا انسان دیگه چی میشه؟ میمیره. حتی از این میخوان ما رو دوباره نگاهمون رو درست کنن، بفرمایید آقا نگاه کن ببین این حیات، این زندگی، حیات از مرادفش میفهمیم کدوم حیاته، و یعنی همین دنیا، زندگی دنیا، این یعنی این زندگی، خب همینه دیگه که خیلی به مرگ نزدیک، پس دائم جنبه مرگی شدنش رو نگاه کن، باور کنید اگه این کار رو بکنیم خب خوب میشه، هیچ، فقط خوب میشه، هرچی بد شد پره حجاب شد قلبش ها، تعجب آدم میکنید این همه جذبه هیچی، خب مال این است که هیچی رو که نزدیک به مرگ از هر لحظه نیست میشد رو نمیبینید. اگه شما دیدید، اگه شما این که این حیات دنیایی بسیار نزدیک است به مرگ، چون ملحق به مرگ میشه، خب زندگی دونه که از دست نمیدین، که زندگی دونه دروغ بودنهایی که کنار این زندگی برای شما شیرین میشه، او اینا میبینیم، این دیگه دروغ نمیتونیم. گاهی ما به رفقا میگم حیف که ما دیگه این فیلم ها را اصلا نمیتونیم ببینیم، فیلم خوبا را ما نمیتونیم ببینیم، چون آنی که این طرف داره مثلا عصبانی میشه، خب ما میدونیم دروغ عصبانی میشه، خب ادا فیلم دیگه، یعنی فیلم خوبه، اصلا بنده هیچ فیلمی رو الان نمیتونم دیگه ببینم، هیچ فایده ای نداره، مثلا اگه فیلم میگم که خیلی خوبه راضی به شهدا تعریف یه دو هفته تو خونه هر چی میخوام میخوام نمیشه ببینم، واسه دروغه، یعنی تمرین میکنه که دروغی بگه، مثلا من مثلا بعدم، خب دروغ میگه که بعده، که این ادا بدی یاد دادن و بعد اونم که خوبه زون تمرین خوبی میکنه خودش از ما، خب این خب در این حد که بنده مثلا این فیلم از چشمم افتاده، خب شما ببینید چقدر دارم کلی، ما یادم علوم که میخوندیم چقدر تلاش میکردیم چشممون از چشم علوم بکنیم، حالا کلی تلاش میکنیم که بفهمیم علوم دروغ میشه، این علومی که شما تو مدرسه میخونید، ما یه زمانی خب کلی مثل فلسفه دیگه، ما کلی تلاش میکردیم که نگاهمون فلسفی بشه، خیلی هم فتح میخورد، بعد هم کلی تلاش کردیم که این نگاه فلسفی نگاه ما نشه، فلسفه بدونیم اما دنیا را جوهر و عرض و اینا نبیدی ویدادیست تو دنیا، اینا نیست، همچین نیست، نمیدن. خب خیلی سخت میشه آدم، حالا یه وقت نمیدن خودش محو این فیلم میکنه، بعد خب دیگه هیچ فایده نداره، حالا ببینید بالاخره پس شاید دنیا را هم همینطور بشه نگاه کرد، آن میان حیات دنیایی را جذب بیاد، چیزی نیست، چیزی نیست، چیزی نیست، یعنی این که شما را از دست نمیده، شما را بصیر میکنه و بصیر میکنه، یعنی وقتی آدم میفهمه که این زندگی جنبه ی حیات این دنیایی نه حیات ابدی، شما که هیچ وقت نمیبینید که جنبه ی حیات این دنیایی پهلوی مرگ، پهلوی مرگ، بنابراین وقتی پهلوی مرگ است خب نیازی که به مرگ است، پس اینا که ببینید چی میشه؟ میشه زید ابن حارثه، حضرت صبح بلدی که حضرت صبح برگشتن یه جوانی، جوان ناب گفتن کیف اصبحت، مفصل هستم تو روایت ما هستم در اهل سنت، میگه یا رسول الله به حقایق رسیدم، فرمان آخه دلیل چیه؟ میگه نا میبینم صدا کعنه، مقام کعنه فرق میکنه با انه که مال اهل قیامت و اولیا، کعنه من زفیر جهنم رو میشنم، یعنی باور کنید چیزی نیست که فکر کنید، اگه آدم بتونه بفهمه که این دنیا پلوش مرگه، گولاش کم میشه، فریباش کم میشه، خب اون طرفش روشن میشه، زفیر جهنم مگه چیه؟ آدم خب زفیر جهنم، هر که میدونه زفیر جهنم چیه خودش میدونه، یعنی سیر که کرد از این که کنار این دنیا مرگ پهلو به پهلوی دنیا رو ببینه، این حجابش کم میشه، نه اینکه نمیدونم نشاطش کم بشه، چی گفته نشاط آدم کم میشه،
تکرارش خسته دون میکنه.
بعد میفرماد که یعنی چطور میشه ابعد المیت من الحی، همون است که تو قرآن میگه ارجعون لعلی اعمل و صالحا، اعمل و صالحا، میگه خدایا برم گردون یه عمل صالح انجام. کلا انها کلمتون هو قائل، اما نمیشه همچی چیز من ورائهم برزخون الی یوم یبعث. میگه که ببینید من از اینجاش میخوام نتیجه بگیریم، طرف حالا رفتهش اون دنیا اینقدر راضیه که لعلی اعمل و صالح، یه عمل صالح انجام بدم، یعنی قلت میخواد یه کاری کچه، یعنی حس میکنه که اینقدر نیاز داره که میگن نمیشه، کلا اصلا چیز نمیشه. حضرت میخوان بفرمان که تو که متوجه این مرگ یه مرگی نیست که بعد وصله به حیات بشی. خب اینو ببین، وقتی اینو ببینی وقت نگاهت نگاهت رفع حجاب میشه. یعنی من اینجور یادداشت کردم، تا وقتی انسان کور است و رابطه زندگی را با مرگ نمیبیند هیچ رابطه صحیحی با هیچ چیزی درست برقرار نمیکنه. قبوله یا نه؟ یعنی یه بحث قشنگیه. یعنی وقتی آدم دنیا را نزدیکی به مرگش و مرگش و عدم مرگش به دنیاش درست ببینه، رابطه هاش صحیحه. با شما حرف میزنم، من با شما حرف میزنم، شما با من حرف میزنم، با این دنیا میریم چیز میخریم چیز میفروشیم، رابطه صحیح. خود را در مرگ این زندگی نگریستن شروع انکشاف حقیقت زندگی. دوباره دقت کنیم، خود را کنار، نه اقرب، ما اقرب و حیه من المیه، خود را در مک در مرگ این زندگی نگریستن، نه اینکه مردنمون رو ببینیم، مرگ این زندگی رو هم ببینیم کنار خودمون، شروع انکشاف حقیقت زندگی و برعکس آن چقدر آزار دهنده هست. دیگه عکسش کنیم کنار این زندگی، کنار خودتون، تا ناخون نزنیم تو روح خودتون ناپیدا نمیشه. مثال زدم اون چند جلسه، اگه شما نگران ماشینتون باشین که بیرون میخوان ببرن، هرچی هم گوش بدید و خوبم گوش بدید دلتون هم آورده باشین، یه ذره دلتون اونجاست، به همون اندازه اتصال کامل نیست. حالا اینو برای همه چی بگیری؟ وقتی شما این زندگی را تماما بی مرگ ببینید، در دلا، در نفس و در سخنرانی، پیر زنا و پیر مردا وقتی حرف میزنن میگن ما پامون لبه گوره، وقتی تصمیم میگیرن میگن 80 ساله نمردیم پس حتما 80 سال میگم نمیرم، یعنی تو قلبشون غیر سخنشون است. ناخود شما هم همینطور، من هم همینطور، تو قلبمون وقتی که رسیدیم به این که این زندگی بی مرگه، تو قلبمون تصمیمامون نشون بده، خب معلومه تو وقت. حالا به من دو تا نکته رو جواب بده. حالا این زندگی بیمر که قلب اینجور حس میکنه، حالا کنارش مرگ دائمی رو کنارش حس میکنه یا نه؟ اونم حس میکنه. چه مصیبتی میشه، ما گاهی نمیفهمیم چه بیچاره این تو درون خودمون. وقتی آدم به آرامش رسید تازه میفهمه چقدر ناآرام بود. شما ما ناخون بزنید بعد حضرت حل میکنه بردم، حضرت میگه تو چرا اینکه میخوای زندگی کنارش مرگ برف راشته رو ابدی بگیری؟ عکسش کن، مرگ کنار زندگی را درست ببین. خب وقتی اینقدر نزدیکه این مرگ کنار این زندگی، خب ابدی نمیبینی، دائم هر وقت اومد میگوی بله ما منتظرت بودیم. این که اون وقت نمیگذره که حجاب برای آدم پیش بیاد. من آخرین رب داشتم تو این قضیه بخونم. حضورهای خیلی این بحث خوب است، بعدن رشدشون به خود نهج البلاغه. حضورهای دروغین غیر قابل تماس روش فکر کنید. شما ببینید، شما هر چیزی این دنیا رو بخواید باش تماس بگیرید میره. اولش جوانیه، تماس میگیری میرفت. خب وقت که تماس میگیری به عنوان جوانی که میره تماس میگیری دیگه، پس تماس نمیگیری. حضورهای دروغین غیر قابل تماس پیله هایی هستن که وجه پروانه‌ای انسان را از انسان میگیره. ببینید شما حالا اگه عکسش کنید، از اول نگاه کنید که بنا نبودش که من با این زندگی یا این جوانی یا این مال و این دنیا که رفتنی یا غیر قابل تماسن چنگال بزنم بگیرم. یه مرتبه بچه پروانه ایدون شروع میشه، اصلا آزاد میشین از دنیا. پیله هایی که ما را متوقف کرده است تبدیل میشه به چی؟ پاره شدن. بچه پروانگی ما شروع میشه. اینجاست که انسان میتونه به انکشاف برسه. آخر عرض من تو همین نکته است که میگن بعضیا حجاب از قلبشون برطرف میشه، بیشش همینه، نگذاشتن دنیا با ظلمات و دروغهاش جلو چشمشون بیاد. خدا به حقیقت امیر المومنین ما رو متوجه بقا و ابدیت ماورای دنیاییمون به نحو احسن بگردان. ان شاء الله علی محمد و آل محمد.